21 تیر 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلتون آیا خیار قبل در غیر بیع هم جاری می شود؟ یعنی در بقیه معاملات، چون معاملات که فقط بیع نیست، یکی از معاملات بیعه. آیا خیار قبل در غیر بیع هم جاری می شود یا نه؟ شیخ در این مسئله ابتدا متعرض اقوال و کلمات شده است و به تفصیل اقوال و کلمات را بحث فرمودند. ما مختصرش میکنیم، به جای اینکه متعرض اقوال و کلمات بشیم میریم رو مبانی، ببینیم رو هر مبنای نتیجه مبنا، خروجی مبنا چیست. شما اگر یادتون باشد مستند خیار قبل یکی از 6 تا دلیل بود: اجماع، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل آیه، تتمه آیه سومی الا ان تکون تجارتا ان تراز، 4 اخبار تلقی رکبان، 5 لا ضرر، 6 شرط ارتکاز. از میان این 6 تا دلیل 3 تاشو که گذاشتیم کنار، یعنی اصلا بحث کردن در موردش لزومی ندارد. یکی روایات تلقی رکبان بود چون هم سندش هم دلالتش ضعیف است. آیه شریفم نه به مستثناش، نه به عقد مستثنا و نه مستثنا منهش دال بر خیار قبل نیست. بنابراین دولنگه آیه و روایات تلقی رکبان اینا جای بحث ندارد. عمده 3 مبنای دیگره، 3 تا مطلب دیگر. این 3 تا رو بحث میکنیم که اگر دلیل خیار قبل هر یکی از اینا باشد، خروجیش میشد این که آیا خیار قبل اختصاص به بیع دارد یا شامل بقیه معاملات هم می شود. اول اجماع. اگر دلیل خیار قبل رو اجماع بگیری که جماعتی از اعازم اجماع رو مستند خیار قبل می گرفتن، خب ما یه دلیل لفظی داریم به نام اوفو بالعقود. این اوفو بالعقود عامه. اونجایی که شما میخوان از عموم این اوفو بالعقود خارج بشوید باید دلیل داشته باشید، یعنی مخصص ثابت بشود برای اوفو بالعقود. آیا اجماع میتواند تخصیص بزند در همه معاملات اوفو بالعقود را؟ خب پر واضح هست اجماع دلیل چیست؟ لبی. دلیل لبی اگر مخصص شد میبایست به قدر متیقنش چه کنیم؟ اکتفا کنیم. و قدر متیقنه از تخصیص در ما نحن فی میشد اختصاص خیار قبل به. بنابراین اگر مستند ما اجماع باشد، خیار قبل اختصاص به بیع دارد و در بقیه معاملات جاری نمی شود. این داستان اجماع. پس خروجی اجماع معلوم شد. خروجی اجماع، خروجی دلیل اجماع می شود این که خیار قبل مختص است بالبیعه و در سایر معاملات جاری نمی شود. مستند دوم، اگر دلیل ما قاعده لا ضرر باشد، باز کما اینکه جماعت کثیره ای از آقایون فقها قائلند به اینکه دلیل خیار قبل قاعده لا ضرر است، میگم خیلی خوب، قاعده لا ضرر چه میگوید؟ قاعده لا ضرر میگه لزوم بی در فرضی که معامله قبلی باشد ضرری است و حکم ضرری در شریعت مقدسه جعل نشده است، بنابراین لزوم در بیع قبلی نیست. بیع قبلی میشد خیاری. خب اگر دلیل ما این باشد، خب پروازه است، این اختصاص به بیع قبلی ندارد. در بقیه معاملات هم وقتی که قبلی شد جاری میشود، یعنی در اجاره قبلی، در جعاله قبلی، در مضاربه قبلی، در مساقات قبلی، مساحقه نو، مساقات قبلی، در بفرمایید که مزارعه، بقیه، در همه عقود، حتی صلح، اگر صلح قبلی باشد جاری میشد. چرا؟ به خاطر این که میشد معامله قبلی و لزوم، اگر در معامله قبلی شارع بر معامله قبلی لزوم جر بکند، این میشد ضرری و حکم ضرری در شریعت مقدس جر نشده است. بله، در همه معاملات فرق ندارد، ما حکم ضرری نداریم. بنابراین ما باشیم و مستند ما در خیار قبل قاعده لا ضرر باشد، بله در همه معاملات چه میشد؟ جاری میشود. اینجا آقای آخوند مطلبی دارد. آخوند در حاشیه مکاسبشون میفرمایند لا ضرر در استناد به لا ضرر ما احتیاج نداریم به عمل معظم اصحاب. یعنی چی آقا اینجا؟ آخوند دارد به یه مبنای اشاره میکنند و اون مبنا این است. ببینید در باب قرعه، حالا انشالله در پایان این قواعد پنجگانه، همین در اصول بهش میرسیم، آخرین قاعده، قاعده قرعه است، بحث خواهیم کرد. در قاعده قرعه یه مبنایی وجود دارد و اون این است که میگن آقا القرعه لکل امر مشکل به این عموم نمیشد اخذ کرد، هر امر مشکلی را زرتی نمیشد قرعه زد و خلاصش کرد، چون عمومه لکل امر مشکل. میگه قرعه را در اون جاهایی میشد بهش اخذ کرد که اصحاب به قرعه عمل کرده باشه. هر جایی اصحاب به قرعه عمل کردن میتونی به قرعه عمل کنی و الا نمیشد به عموم این لکل امر مشکل نمیشد اخذ کرد. عین این بیان را در باب لا ضرر گفتن. گفتن لا ضرر را اگه بخوای اخذ کنی اون وقت دیگه نمازم نباید بخونی، روزم نباید بگیری، خمس و زکاتم نباید بدی، حجم نباید بری. اگر بیزت الاسلامم در خطر باشد لازم نیست ازش دفاع بکنی. توجه میکنی؟ دفاع و جهاد و اینا هم همه بر چرا؟ چون اینا همه ضرریست. پس نمیشد به قاعده لا ضرر عمل کرد الا در اون مواردی که اصحاب عمل کرده باشن. نه، میگه قاعده لا ضرر رو میتونی عمل کنی جایی که اصحاب عمل کرده باشن، بله، و الا نمیتونی عمل کنی به قاعده لا ضرر. این چه شد؟ این رو بعضی گفتم. آقای آخون میگه این درست نیست، میگه این مبنا درست نیست، و الا اگر این مبنا رو کسی بگه اون وقت فقط در بی میتوند به قاعده لا ضرر عمل کند و اثبات خیار قبل فقط در بی میشد، چون فقط بی است که ما احراز کرده ایم که اصحاب به قاعده لا ضرر درش برای خیار قبل عمل میکنند. به غیر بی نسبت به بقیه عقود احراز استناد اصحاب به قاعده لا ضرر نمیشد، پس فقط قاعده لا ضرر در بی جاری میشود. این فرمایش آقای آخوند. ببینید خودش قبول ندارد، میگه احتیاجی ندارد به عمل اصحاب قاعده لا ضرر برخلاف قرعه، اما اگر کسی بگد مثل قرعه احتیاج دارد به عمل اصحاب فقط تو بی جاری میشد خیار قبل، چون احراز عمل اصحاب منحصرا در چی شده است؟ تو بی شده. در بقیه عقود چنین احراز عملی ما نداریم، پس در بقیه عقود دیگه خیار قبل رو این مبنا جاری نمی شود. این فرمایش آقای آخوند. شاگرد آقای آخوند آقای شیخ ممدوسی در حاشیه مکاسب همین رو ذکر میکنم، میگن اگر ما قائل شدیم که در جریان قاعده لا ضرر احتیاج به عمل اصحاب داریم تا جابر بشود اون را، این خیار قبل در صلح معلوم نیست جاری بشه. در صلح آقای آخوند گفت اگر این مبنا رو بپذیری فقط تو بی جاری میشه، در بقیه معاملات جاری نمیشه. آقای عاشق ممدوسین میگه نه، اگر این مبنا رو بپذیری تو صلح جاری نمیشه. چرا؟ چون ما شهرتی نداریم از عمل اصحاب که خیار قبل را در صلح هم جاری کرده باشن. فرق آقای آخوند و آقای عاشق ممدوسین این است. آقای آخوند میگه در همه در غیر بی جاری نمیشد، عاشق ممدوسین میفرماین فقط در صلح جاری نمیشه، در بقیه را نمیگه جاری نمیشه، میگه در صلح جاری نمیشه. وقتی ما در میگه در صلح جاری نمیشه، مفهوم کلامش اینه که یعنی در بقیه معاملات جاری میشه. لکن این دو تا بیان روی مبناست. آقای آخوند تعمیمش داده، لیکن خودش قبول ندارد. ببینید خودش تصریح عبارتش اینه و عدم الحاجت فی الاستناد الی نفی الضرر الی الجبر به عمل معظم الاصحاب. میگه ما برای جریان قاعده لا ضرر احتیاج به عمل معظم اصحاب نداریم، اما اگر کسی بگه داریم اون خیار غم فقط در بیجاری میشه. آقای عاشق مندوسینم میگه این قلنا، اگر کسی بگوید، اگر ما بگوییم که قاعده لا ضرر احتیاج دارد در جریانش به عمل اصحاب، در صلح جاری نمیشن، چون در صلح چنین عمل اصحاب احراز نشده است. این دوتا فرمایش، میگم آقا این دوتا فرمایش همون جور که خود بزرگواران فرموده اند، اگر کسی قائل به این مبنا بشود، و الا این مبنا چیست؟ این مبنا ناتمام است. قاعده لا ضرر مستندش روایاتی است که براتون خوندیم، و در عمل به روایات ما دو جا عمل اصحاب رو احتیاج داریم. یه جا اون موردی است که سند ضعیف باشد و عمل اصحاب به اون روایت رو بیاریم، به خاطر چی؟ جا که جابر ضعف سند بشود. حکم اصحاب عمل کردن، پس این روایت را در حکم روایت صحیح نگاه کردن. این یکی که عمل اصحاب بشود جابر ضعف سند. یکی دیگه یه روایتی باشد که دلالتش معلوم نیست، بعد ما ببینیم اصحاب اون روایت رو کجا بردن بهش عمل کردن. بگم خیلی خوب، پس وقتی اصحاب اینو ازش فهمیدن، پس معلوم میشه دلالتش چیه؟ همینه. یعنی دلالت برای ما مجمل باشد، اون دلالتی که برای ما مجمله را ما عرضه میکنیم به اصحاب. هرچه که اصحاب ازش فهمیدن، میگم پس اصحاب اینو فهمیدن، پس معلومه دلالتش همین بودست که اینا فهمیدن. درست شو؟ تو این دو مورد ما رجوع میکنیم به عمل اصحاب. در باب داستان لا ضرر نه در سندش ضعف است و نه در دلالتش اجمالی هست، بنابراین ما احتیاجی نداریم به این مبنا، به این که منظم بکنیم به قاعده لا ضرر عمل اصحاب را، هیچ احتیاجی به عمل اصحاب نداریم. پس این مبنا خود به خود از بین میرد، همون جور که البته خود آقای آخوندم میگه من قبول ندارم، آقای عاشق مندوسینم میگه ازا قلنا، اگه ما بگون، اما اگه ما نگم هیچ. پس بنابراین خود دو بزرگوارم این مبنا را قبول ندارند. پس مبنا از اساس ضعیف است، لذا اعتنایی به این مبنا نمیشه. لا یقال، خب اگر شما این مبنا را نگوی، قاعده لا ضرر تخصیص اکثر میخورد دیگه. حج ضرریست، خمس ضرریست، زکات ضرریست، صوم و صیام ربما میشد، ربما میشد ضرری. بفرمایید که جهاد و دفاع که فوق ضرر است، موجب چه میشد؟ موجب نقص عضو میشد و موجب قتل نفوس میشد و اینا که دیگه بالاترین ضرر حساب میشه. پس اینا که میشد، اگر ما این حرف رو نزنیم تخصیص اکثر برای قاعده لا ضرر پیش میاد. میگم نه، چون قاعده لا ضرر میگه حکم ضرری در شریعت جعل نشده، اینا همش جعلش ضرری است. میگم آقا اینا تخصیصا از قاعده لا ضرر خارج نمیشد که تخصیص اکثر باشه، اینا تخصصا از قاعده لا ضرر خارج میشه. ما اینا را اصلا شارع اینا را ضرر حساب نکرده است. میگه حج دو باید بری، حالا ولو حج گرونه، میگه اگر مستطیع واجب الحج باید بری تا نمیشه. خب میگه خمس دو بده، زکات دو بده، کفارات دو بده، واجب بودم یا جهاد را یا حداقل دفاع واجب است. خیلی خوب، اینا تخصصاً از قاعده لا ضرر خارجه، یعنی شارع اینا رو ضرر حساب نمی کنن. نظام ما بله بفرمایید که یه آقایی بود سید اولاد پیغمبر، حالا اسمش نمیارم، شاید هنوزم زنده باشه، دیگه حالا زنده باشد دیگه بالا 80 سالش. اول جنگ و اینا این معلم ها رو می بردن برای آموزش چی؟ آموزش مسائل نظامی و اینا. این بیچاره رو هم برده بودنش، اینا میگه نمی رفتن، اون سرورش چه می کرد اینا رو؟ اخراجشون می کرد. اول انقلاب و جنگ و اینا بود، این بیچاره رو هم برده بودن. بله بفرمایید. آموزش فنون رزم در یک بله رزم شبانه، این آقایی که مربی اینا بود، اینا هم بعضیشون عقلاشون چیز بود، بله با تیر نخه، با تیر جنگی میزده بود کناری اینا، که یعنی اینا عادت کنن به صدای تیر و میدان جنگ اینا. آقا تیر رو زده بود، خورده بود تو پهلوی این بنده خدا، و تا این رسونده بودن بیمارستان و اینا تیر تو کلیش برده بود و یه کلیه های ایشون رو بله از بین رفته بود دیگه، کلیه رو در آورده بودن و خب خوشبختانه بله نجات پیدا کرده بود، اما یه کلیش دیگه اصلا در آورده بودن انداخته بودن بیرون، چون تیر خورده بود پکیده بود کلیه دیگه از بین رفته. بعدها بله خودش میخندید و میگفت که میگفتیم آقای فلان حالتون چطوره؟ میگفت کلیم تو بهشت منتظرم. پیش پیش رفته تو بهشت تا من برم بهش ملحق بشم. بله چون در رزم شبانه کلیش از دست داده بود. میگفت ببینید این بناش دفاع و اینا بناش بر خطر و ضرر است، یعنی اگر که این ضرر رو نقص عضو و بفرمایید قتل نفوس و اینا نباشد که اصلا دفاع معنی ندارد، که شارع اینا رو از دایره ضرر خارج کرده. میگه اینا چه دارد؟ میگه اینا برای شما نفع دارد، حالا یا نفع دنیوی داره یا نفع اخروی داره. قضا در قرآن میگه قل هل یتربصو یتربصون بنا الا احدى الحسنیین، میگه یا تو دنیا پیروز میشیم، که پیروزی در دنیا، دنیا هم پیروز نشیم شهادت است و بهشت است و او دنیا بله ما در واقع در بهش رفته این، پس اینا اهدل حسنیین میگیره. وقتی یه چیزی رو شاره میگه اهدل حسنیینه، این که داخل در ضرر نمیشد که، یعنی دو طرف این معامله شما چیه؟ برده. وقتی دو طرفش رو شاره برد میگیره، این کجاش ضرر میشه؟ بنابراین این موارد تخصصاً از دایره لا ضرر خارج است.
حتی
بله بله حجم حجم میگه وقتی از حج برمیگردد کیوم ولدته امه فلیستعنف العمله. میگه اصلا از نو پاک شدی. خب بله اگر حجش درست رفته باشد و با مال پاک رفته باشد، بله روایت میگه از حج که برگرده همه گناهانش الحجتو، بله روایتش اینه، سندش هم اینه، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العمرتو کفارتون لکل ذنب، عمره کفارتون لکل ذنب، والحجتو حج والحجتو ثوابها الجنه، الحجتو ثوابها الجنه. خیلی خوب، بعد وقتی که بهشت است یعنی پاک شده که میرد در بهشت، ناپاک رو که به بهشت نمیرن. بنابراین اینا خب اگر کسی قرار باشد بره بهشت، خب هرچی بده چیه؟ میارزه یا نمیارزه؟ میارزه، هرچی که بدد میارزه، چون او طرف دارد یه چیزی میگیرد که خیلی بالاتر است. بنابراین اینا اصلا تخصصاً از لازرر خارجه، یعنی با اون معیارهایی که شارع دارد نگاه میکنه، از منظر شارع، از دیدگاه شارع اینا ضرر نیست، اینا منفعته. زیارت امام حسین هم میره پول خرج میکنه دیگه، مفتی که نمیبرنش که. خیلی خوب، وقتی پول خرج میکنه میرد زیارت امام حسین، خب ضرر کرده، منظر دیدگاه شارع رو میبینی. میگه که هر قدمی که برای زیارت حسین برمیداری ثواب چند تا حج و عمره بد میده، بنابراین این نمیشه ضرری باشه. خب اون دیدگاه رو بیاری، وقتی دیدگاه شارع رو آوردید اینا هیچ کدوم ضرر نیست. وقتی که از سفر کربلا میاد شما میرین دیدنش، به به کربلای مبارک باشد، دیگه ضرر بود که مبارک باشد ندارد که، باید بهش تسلیت میگفتیم، ابقاکم الله بهش میگفتیم، ولی شما تبریک بهش میگفت که از سفر کربلا یا از حج برگشته. بنابراین رو دیدگاه دینی اینا ضرر نیست. پس قاعده لازرر، اینا از قاعده لازرر خارج از چی؟ تخصصا شارع اینا رو ضرر نمیدونه. خیلی خوب، پس بنابراین تخصیص اکثرم پیش نمیاد. اینم جواب این اشکال. ثم پس اگر ما باشیم ولحاصل مستند ما در خیار قبل قاعده لازرر باشد، خروجی قاعده لازرر در همه معاملات خیار قبل جاری می شود. و اما مستند سوم که این مختار ما بود و ما این را دلیل خیار قبل گرفتیم و او شرط ارتکازی است، یعنی گفتیم به شما عقلا در معاملاتشون اگر تفاوت فاحشی بین عوض و معوض باشد، این تفاوت فاحش را قبول ندارند و اون معامله را معامله لازم نمی دانند. یعنی شرط ارتکازیشون در معاملات این است که ثمن و مثمن در مالیت باید با هم چه کنه؟ برابری بکنه. عوض و معوض در معامله باید راست هم باشن، مقابل هم باشن، برابر هم باشن. اگر عوض و معوض این شرط ارتکازی شد، برابر هم بود، معامله رو صحیح می دانن. اگر عوض و معوض در معامله از لحاظ مالیت با هم برابری نکرد و اختلاف فاحشی داشت، اونجا معامله را لازم الوفا نمی دانند و خیار قبل را اونجا لحاظ می کنند. این عرض ما بود. خب اگر مستند و دلیل خیار قبل این شرط ارتکازی باشد، آیا اختصاص دارد به بیع یا در همه معاملات جاری است؟ بله؟ میگم در همه معاملات جاری است. بیع، اجاره، بقیه معاملات در همه معاملات جاری می شود، چون این شرط ارتکازی در همش میاد، مگر جایی که قرینه نوعیه بر مسامحه باشد. جایی که قرینه نوعیه بر مسامحه هست، بله اونجا دیگه این شرط ارتکازی اون قرینه نوعیه مقدم میشه. یعنی مثل صلحی که واقع شده است برای رفع مشاجره و نزاع، یا در موارد ابراء ذمه. آقای قنبری دو نفر دعواشونه، دو نفر رو صلحشون میدن و در این صلح یه چیزی میگیرد از یکی به نفع دیگری، تا اینا با هم مصالحه کنن، رفع نزاع و مشاجره بشن. در صلحی که به خاطر رفع نزاع و مشاجره می شود، اینجا قرینه است که این چیه؟ این داد و ستد بنابر مسامحه است، دقیق همونی که باید داده بشود یا باید گرفته بشود داد و ستد نمیشه. این قرینه نوعیه بر مسامحه وجود داره. یا در موارد ابراء ذمه همین جور است. وقتی میاد میگه آقا ذمه مرا بری کنید، ببخشید منو. خب وقتی که درخواست ابراء ذمه‌اش رو کسی میکنه، دقیقاً بله مشخص کردن این که چقدر به شما بدهکار است معلوم نیست که لازم باشه. یا یه چیزی میداد میگه منو ببخشین. خب آیا دقیقاً باید راست بدهکاریش بدهد و بگد منو ببخشین؟ اینا قرینه نوعیه هست بر این که بر مسامحه است. خب آمده برد مکه، یه چیزی برای شما آورده به رسم هدیه، میگه آقا اگر شما حقی به گردن من داری، من بالاخره حقوقی از شما پایمال کرده ام، مرا چه کنید؟ ذمه مرا بری کنید. این خود این که آمده این درخواست بخشش و عفو رو دارد، این خودش قرینه چه دارد؟ عامه بر مسامحه است، یعنی قرینه بر گذشته. خب وقتی که قرینه عامه بر گذشت وجود داره، این هر جا که این قرینه عامه بر گذشت وجود داشته باشد، قرینه نوعیه عامه، بر گذشت وجود داشته باشد، این تساوی بین عوض و معوض لازم نیست. هر جا چنین قرینه ای نباشد، بین عوض و معوض میبایست چه باشد آقا؟ تساوی باشد. البته این بفرمایید اختلاف پیدا میکند، یعنی این که میگم تفاوت فاحش، این تفاوت فاحش بین موارد مختلف است. مثلا 100 دینار در صلحی که به جای بیع است، کمتر از 100 دینارش هم تفاوت فاحش، اما در صلحی که برای رفع مشاجره و نزاع است، شاید تا 500 دینارش هم اگر تفاوت باشد چی؟ اختلاف فاحش نباشد. یعنی این داستان اختلاف فاحش بستگی دارد که صلح شما از چه صلحی باشد؟ ابراء شما باز بفرمایید مر موارد ابراء ذمه، اشخاصی که دارن ابراء ذمه میکنن، کسی که طلب ابراء کرده است، اینا هم نسبت به اشخاص، نسبت به افراد، نسبت به عقدی که خونده میشد، این اختلاف فاحش چه میشد آقا؟ مختلف میشود. توجه فرمودید؟ خب آقای قنبری، اونجایی که ما شک کردیم، آیا این شرط ارتکازی میاد یا نمیاد؟ یعنی آیا اینجا اون اختلاف فاحش تحقق دارد بین عوض و معوض؟ چون مختصر اختلاف که قبل نمیاره، اختلاف فاحش در مالیت، اون جایی که ما شک کردیم آیا این اختلاف فاحش موجب غبن است یا موجب غبن نیست، اصل چیه؟ اصل تمسک به اوفو بالعقود است و نفی خیار. چون اوفو بالعقود دلیل لفظی است، از این دلیل لفظی بخواهید خارج بشید احتیاج به دلیل دارید، اون دلیل دون رو باید احراز بکنید که او شرط ارتکازی است. ما دامی که او شرط ارتکازی احراز نشده است، تمسک میکنیم به دلیل لفظی اوفو بالعقود و میگم خیاری وجود نداره. تأیید این مطلب استصحابم هست. بعد انجام معامله عوض و معوض منتقل شد به دو طرف معامله، یعنی عوض و معوض مالکیتش چی پیدا کرد؟ جا به جا شد. حالا شما فسخ میکنید با توجه به خیار قبلی که شک که در وجودش دارید. خب چون خیار قبلتون رو شک که در وجود دارید، شک میکنیم آیا فسخ شما نافذ است یا نه. استصحاب میگه فسخ شما نافذ نیست. هر مالی در ملکیت کسی که به او منتقل شده است باقی است. پس هر جا بتوانید تفاوت فاحش را احراز کنید و تفاوت فاحش را مصداق شرط ارتکازی بگیرید، بله خیار قبل میاد و در همه معاملات جاری میشه. هر جا شک کردید آیا قرینه ای وجود دارد که این شرط ارتکازی را قید می‌زند، یا ندارد. خلاصه در تحقق این شرط ارتکازی هرگاه شک کردید، اصل اوفو بالعقود و استصحاب بقاء ملکیت مالک جدید است. بنابراین میشد اصل لزوم معامله هست. تا اونجایی که شما بتوانید خیار قبل را اثبات کنید. از ما ذکرنا معلوم شد اگر مستند ما شرط ارتکازی باشد، خیار قبل در همه معاملات جاری می شود الا جایی که برگذشت باشد، و اونی که برگذشته است صلحی است که نتیجه چیست؟ صلحی است که برای پایان یه مشاجره و منازعه شما بهش میرسید. صلحی که در پایان یه نزاع و مشاجره بهش میرسید، این صلح بناش بر مداقه نیست. حالا اگه بخوام دوباره مداقه کنم که دوباره چی میشه؟ دوباره دعوا میشه. این صلح بنابر گذشته است. وقتی این صلح بنابر گذشته است، تو این صلح اختلاف فاحش هم که آشکار بشه اشکالی نداره، خیار قبل نمیاره. اما در بقیه چرا؟ حتی در ابراء ذمه چرا؟ اگر اختلاف فاحش شد، ترجمه کنید، اومده میگه حالا ما به چه گیا به چه بودیم، جوان بودیم، نمیدونم از مالی شما بله یه چیزایی رو بردیم و اینا، حالا میخوام بریم مکه، حجی ما رو چیکار کنیم؟ حلالمون کنیم. نم فکر میکنید حالا 5000 تومن 10000 تومن یه همچی چیزایی برده، میگه خیلی حلالت کن. بعد که از مکه برگشت میگه حجی ما یه 10 میلیارد تومانی شما خورده بودیم و شما حلالمون کردیم. میگه چی 10 میلیارد خورده؟ این دیگه چه داره؟ این
اختلاف
خواهش
داره.
اونی که تو ذهن این بود که ابرا کرد، با اینی که این الان دارد میگه اینقدر است، اینا با هم یکی نیست. بنابراین ابرا کننده اینجا خیار قبل دارد. دوند بگه نه من فکر نمی کردم قصه اینقدر باشه. ما گفتیم لابد یه چیز مختصری دستکجی کرده و در نتیجه اومده حالا حلالیت میطلبه. اگه مبلغی همچه مبلغیست، نه من خودم الان احتیاج دارم، نه من حلال نمی کنم. پس حتی تو ابرا به ذمم اگر اختلاف فاحش شد پذیرفته نیست. ولی ذات توی روایت هم دارد، توی روایت قصه یه بله قصر بنی حبیر است از امام صادق که میگد رفتم یه خر کرای کردم و قرار بود برم تا قصر بنی حبیره، رفتم یه محلیست رفتم تا نمیدونم کوفه و از کوفه رفتم تا بغداد و از بغداد برگشتم و اینا و خر رو بعد خر رو کرای کرده بود، خر رو میاد تحویل میداد، کرایشم که گفته بود مثلا 5 دینار 10 دینار میداد. طرف میگه تو چند رو نبودی کجا رفته بودی؟ میگه رفتم اینجا. میگه این خری بیچاره را اینقدر دوونده ای، تو قرار بود بری تا قصه بنی حبیره، اینقدر اضافه رفته ای الان قصه بنی حبیره کجا؟ بغداد کجا؟ باید که کرایه اضافه منو بدی. میگه بیا بریم پیش ابو حنیفه. میان پیش ابو حنیفه، ابو حنیفه میگه خرد و بهت سالم پس داد؟ میگه بله. میگه خب چیز دیگه نباید بده، خرا که سالم تحویل بده. هیچی دیگه نباید بوده. وقت بعد میرن یارو میگه اگه اینجور است من این 5 دینارم نمیخوام، پرت میکنه جلوش، میگه اینم مال خودم. چه حکمی است؟ میگه خرابت سالم برگردون، چیزی دیگه نمیخواد بده. میگه من اینو قبول ندارم، راضیم نیستم، این 5 دیناره دم بگیرم. طرف میاد پیش امام صادق میگه آقا ما بله یه همچه داستانی داشتیم، جناب ابو حنیفه هم یه همچه حکمی کرده که خر و سالم برگردوندی دیگه چیزی بر عهدت نیست، آیا همین درست است؟ آقا میگن بله، مثل هازا چه میشد؟ آسمان به مثل این حکمی که ابو حنیفه کرده، آسمان از بارش خودش اجتناب میکند، رحمت الهی نازل نمیشد دیگه اینا. و بهش میگن تو خرا که سالم برگردونده میبایست اجرت کرایه این خرا، اجرت المثلش رو در تمام این راهی که رفته و این مدتی که خره پیش تو بوده است، اجرت المثلش رو باید بدی. بعد میگه که آقا این چاروا داره، این که خر به من کرای داد به خیلی قیمت کمتره، اینم راضی میشه. چون این مثلا که شما داری میگوی میشه مثلا فرض کنیم من میگم 50 دینار، ما 10 دینار به این صاحب خره دادیم قبول نکرد، 20 دینارش بدم قبول میکنه، برم 20 دینارش بدم و رضایت ازش بگیرم؟ میگن که برو بهش بگو حق این قدره، من این قدر میخوام بهت بدم، اگر راضی شد بعد اشکالی نداره، اگه گفت نه حقمو باید بده، تا 50 دینار که حقم نیست نده ای راضی نمیشم، وقت نمیتونی با 20 دینار این خودش الان نمیدونه حقش چقدره. متوجه میشین؟ در تمام آقای قنبری نکته مهمی است، در تمام این ابراء ذمه ها باید طرف به حق خودش اول آشنا بشه، بعد بگه خب حق شما اینقدره، من به جای اینقدر میخوام اینقدر بد بدم. متوجه شدین؟ اگر طرف قبول کرد گفت باشه میشه صلح، گفت باشه اینا بده من بقیه را ذمه تو را چه میکنم؟ بری میکنم، این اشکالی ندارم. اما اگه حقشو بهش نمیگه، یعنی خیلی اینجوری اتفاق میفته، برادره ارث خواهره رو خورده، خواهر کوچیک بوده است، اینم برادر بزرگ بوده است، خورده، حالا میگه دمی مردنش صدا میزند خواهرش بیاد بالا سرش، میگه بگون خواهرم بیاد. اونم خواهره، او برادره که در اون وضع بستر مرگ میبیند رقت قلب میگیردش، میگه همشیر من که برای شما جا پدرم، بزرگت کردم، همه کار برات کردم، شوهرت دادم، جازت دادم، آقامونم که مردا یه زمین بود آشغال دونی بود، آبا جی این آشغال دونی رو من فروختم، پولشو مثلا هزینه کردم و اینا، این زمین آشغال دونیه رو شما حلال کدیم به من. اینم میگه داداشی قربونت برم، جوشی اینا رو نزن حلاله، شما حالا قصه اینا رو نخورین، باید حالتون خوب شه، حلاله. میگه نه بگو حلالم کردی و الا من حال میمیرم. و میگه خب حلاله، خب همون زمین آشغال دنیا، بگو آبا جی اون زمین که من فروختم و خوردم، چون باید به قیمتی روز محاسبه کنه، الان اگه بود 5 میلیارد بود، ما دو تا داداشی بودیم یه خواهر، 1 میلیاردش سهم شماست، 1 میلیارد به پول امروز آبا جی به من حلال میکنی؟ میبخشی؟ او وقت اگه خواهره گفت بله حلالت کرده، حلال. اما اگه گفت آخه 1 میلیارد آخه پس آخه منم پسر دارم میخوام زن بدم، دختر دارم میخوام جاز بدم، آخه منم آبرو دارم، یه چیزیشم برای من میخواستی بذاری؟ میگه نه من دیگه فروختم و خوردم و زدم به کار و زدم به فلان و بجام. اگر ابرا میخواد که ابرا ذمه حقیقی باشد باید بگه چقدر شما از من طلب داری؟ حالا بابت اون طلبه من اینقدر میخواد مده، قبول میکنی؟ ذمه منو بری میکنی؟ ای گفت بله قبول میکنم، ذمه شما رو بری میکنم. این ابرا صحیح هست و الا تو روایت نگاه کنم امام صادق فرمودن بگدم ابرا کردم راضیم بشد فایده ای ندارد. و بعد نگاه کنیم که اونجا دارن که میگن به مثل این حکم ابو حنیفه آسمان از نزولات آسمانیش و رحمت الهی چه میکند؟ اجتناب میکند. اینم حکم این مسئله تا مسئله بعد. و صلی الله علی محمد و آله.
اجاره
برای هر دو میشه.
نه. این امروز اجاره داده به قیمتی که
به قیمت روز اگر اجاره داده.
اما جامعه و قیمت سوقی الان مثلا
خیار قبل داره. بله نه تو قاعده لا ضررم تو همه یه معاملات جاری
میشه.
خدا نخشم معامله که انجام بشه اگر خیار رو اسقاط بشه کامل از خود خواهد اگه به هم دارش بازم هست چی بگیم ندیگه اگر از هم رجف نداره اگر گفته به کافه اسقاط کافه خیارات معامله رو انجام داده قبلم ظاهر بشد خیار قبل قبلش اسقاط کرده دیگه هیچ
کنه معامله معامله خورده.